سلام، من مهتا قربانی ها هستم.
سلام، منم امیر مهرانی هستم.
به پادکست بداهه خوش اومدین. گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم.
چرا آدم ها با هم حرف میزنن؟
این اتاق جای امنی جهان. هر مشکلی بین ما باشه اگه اینجا حل نشه هیچ جای دیگه حل نمیشه. من امشب میخوام از یه چیزی حرف بزنم که تا حالا نگفتم. بهت بر نخوره. تو جهان یا مثبتی یا منفی، یا روشنی یا خاموش. وقتی با یه چیزی موافقی، مثل الان که مخالفی، اصلا نمیگی چرا. عقیده تو هیچ کس از دهنت نمیشنوه. گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه. مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم. تو هیچ عقیده‌ای که مال خودت باشه نداری، اما مثل کامپیوترهای خونگی شدی عقل کل خانواده. به همه ی کارهای من گیر میدی. دیگه خسته شدم از بکن و نکن. کی گفته تو شعورت بیشتره؟ کی گفته تو از همه عاقل‌تری؟ این همه حق تو از کجا آوردی؟ اونی که گفته زن و شوهر رو بعد یه مدت میشن شکل هم دیگه، هر کی بوده یا آدم شوخی بوده یا بیشور.
خدا نیاره اون روزو. من اگه شکل تو بشم شطرق، باقی اون رو خودمو ارث میذارم برات.
از یه منظری زبان یه تکنولوژیه برای بشر، یعنی یه تکنولوژیه که ما مثلا هزاران سال پیش بهش دست پیدا کردیم و با این تکنولوژی تونستیم معنا بسازیم، معنا منتقل کنیم، دانش منتقل کنیم و به خیلی چیزا فرم بدیم. یعنی انگار چیزها رو در طبیعت تونستیم برای خودمون زنده کنیم. از زمانی که از نقشای دیواری رد شدیم و در قالب کلمه مثلا درخت رو توصیف کردیم و بعد درخت معنا پیدا کرد. در ادامه اون روند تاریخی الان هم قضیه همینه. راه دیگه ای انگار نداریم. شیوه دیگه ای وجود نداره برای انتقال معنا.
کلا به نظرم گفتگو یه جایی وقتی که توی یه جمعی باشی که بتونی راحت احساسات درونی تو بروز بدی، بتونی در مورد چیزی که تو ذهنت میاد، فارغ از این که احمقانه باشه یا فارغ از این که دیگران قضاوتت کنن، بتونی اونو از توی ذهنت بیاری تو فضای وسط قرار بدی، یه اکتی به نظرم جذابیه. یعنی یه جور کنجکاوی و کشف توشه که آدم ها از توی ذهنشون انگار میان بیرون و یه جورای شکل و شمایل فیزیکی پیدا میکنن. حرفاشون تبدیل به یه سری اشکالی میشه که میاد اون وسط و میتونه اتمسفر رو عوض کنه. من نگاه هم به گفتگو این شکلیه.
ببین، داشتی میگفتی، تو ذهنم اومد که انگار ما به جای این که تشویق بشیم به گفتن، تشویق میشیم به نگفتن. به جای اینکه تشویق بشیم که بیان کنیم خودمون رو، ولی تشویق میشیم به اینکه چیزهایی رو نباید بگیم چون ممکنه مثلا یه تبعاتی داشته باشه، یه اتفاقی بیفته. یا همین که تو اشاره کردی، یه فضاهایی هست که ما خیلی توش، یعنی هر روز توش هستیم. خونه، محل کار، جمع دوستا، ولی تو یه احساسی داری و میخوای مثلا در مورد اون احساست حرف بزنی و بعد ممکنه چند تا معیار رو ارزیابی کنی و بعد بگی که من ترجیح میدم اینجا حرف نزنم. این ناشی از یه جور تشویق به نگفتن هستش به نظر من. یعنی یه جایی هی داریم تشویق میشیم که خب نگو نگو نگو، در صورتی که گفتن قرار بود انگار درمان باشه.
فکر میکنم این به خاطر الگوی تربیتی رایجم هست که از بچگی ما به همون گفتن که حواست باشه فلان کار رو نکنی، این فرهنگ منع شدن از بچگی تو ما جا گرفته که منعمون کردن که اگر فلان کارو بکنی یه شرمی رو تجربه میکنی و شاید هیچ وقت ما اون شرمه رو تجربه نکرده باشیم، ولی از ترس اینکه اون شرمه رو تجربه کنیم همیشه دست از یه کارایی میشوریم یا کلن نمیریم سراغش، حتی ریسکش رو بر نمیداریم که انجامش بدیم چون میترسیم که اون شرمه رو تجربه کنیم. و توی گفتگو هم چون قضاوت میاد وسط و چون تو اون ذهنیت درونت رو داری به عنوان یه شمایل فیزیکی میذاری وسط، قاعدتا آدم های دیگه میبیننش و تو قضاوت میشی و از ترس اینکه اون شرم رو تجربه نکنی احتمالا خودسانسوری میکنی و اون نگفتنه به نظرم از اینجا میاد که خودمونو منع میکنیم نگیم. هی
یاد یه مفهومی افتادم، قبلا هم در موردش با هم زیاد صحبت کردیم، فضای سوم، که این مفهوم از معماری در واقع، یعنی از دنیای معماری وام گرفته شده و مفهومش اینه که میگه آدم ها در واقع یه فضای اول دارن که خونه است، یه فضای دوم دارن که عمدتا محل کاره، و به یه فضای سوم نیاز دارن که چیزی متفاوت از دو فضای اول رو تجربه کنه. توی بستر شهری مثلا اگه نگاه بکنیم، مراکز خرید میشن فضای سوم، کافه ها میشن فضای سوم، جاهایی که وسط در واقع دو فضای اول قرار میگیره، یعنی تو در بین اینا میری به اون مرکز فرهنگی، تئاتر، کنسرت ها، اینا همش میشه فضای سوم. حتی مثلا اونایی که ما توی فرهنگ خودمون نداریم، کلابا، دیسکوها، اینا همه معنای فضای سوم میگیره و ویژگی هایی پیدا میکنن این فضای سوم که آدما انگار میرن اونجا چیزی رو تجربه میکنن یا جنبه ای از خودشون رو تجربه میکنن که در فضای اول و دوم نمیتونن بروزش بدن. حالا همینو اگه نگاه بکنیم، مثلا یه مفهومی هست به اسم پاب، پاب با کلوب و نمیدونم دیسکو اینا متفاوته. پاب در واقع جاییه که آدم میرن میشینن، مثلا یه نوشیدنی میخورن یا اسنکی میخورن و حرف میزنن. شاید اون چیزی که صحنه‌ای که مثلا ما تو سریال فرندز میدیدیم، میدونیم مثلا یه جای تجمعیه که آدم اونجا دارن تمام بخشی از زندگیشون رو اونجا دارن میگذرونن و معنا پیدا میکنن. یعنی هدف یک خوردن مثلا نوشیدنی یا غذا نیست، هدف اولش اینه که با هم صحبت بکنیم. حالا تو داشتی اینو میگفتی، داشتم فکر میکردم که ما اینجا چقدر از این فضاها داریم که به نظر من اصلا این خیلی داشتیم ها. یعنی تو تاریخمون هم جوری نگاه بکنیم، مثلا مساجد احتمالاً، نمیدونم تکیه ها حتی، یعنی تو این تاریخ مثلا 200 ساله اخیر احتمالاً اینا مثلا قرار بوده یه همچین کار کردی، یعنی یه گرایش مذهبی پیدا کرده. ولی در بستر اجتماعی امروز داشتم فکر میکردم مثلا مراکز خرید فعلی از این فضا دورن، یعنی مثلا به عنوان فضای سوم بهش نگاه بکنیم، تو مرکز خرید فعلی تو اگر که بری جایی برای اجتماع و مثلا معاشرت فرهنگی نداره، یعنی تو میری تو چارچوب کافه هایی که مثلا با یه مدلی دیزاین شده یا مثلا پاتوق خاصی شده یا مثلا فود کورتاش که مثلا بری غذا بخوری یا بقیهشو بری خرید کنی. حالا اینا رو که داشتم میگفتم تو ذهنم اومد که یکی از جاهایی که اتفاقا هنوز به نظر میاد این توش زنده است، مرکز خرید گلستان شرق غرب تهران. اون وسط هنوز این تیکه زنده است و اینم احتمالا ناشی از معماریه که مثلا 20 سال پیش داشته، مگر الان دیگه خیلی این فرمو رزوم کنه. بنابراین خیلی طولانی گفتم، من فکر میکنم که تو اون پروسه‌ای که دعوت میشی به نگفتن، خب خیلی از فضاهام فضاهای ایندیویدوال میشه، فضاهای فرد محور میشه. حالا اخیرا مثلا کافه ها میزای
سوشال.
سوشال ها. آره از اونها مثلا اضافه کردن، نه که من بعید میدونم کار کرده یه.
کار کرده مرج کردن آدما با همو نداره، معمولا آدما با لپتاپ کنار هم میشینن و هر کی کار مستقل خودش رو انجام میده. ولی خیلی موافقم با این، شاید حتی آدم ها داشته باشن این فضای سوم ولی اصلا از این زاویه بهش نگاه نکرده باشن. شاید اگر با همکار یا مثلا با دوست صمیمی بعد از کار قرار میذاری که تا یه جای پیاده بری و صحبت کنی، اونم فضای سوم محسوب میشه. یعنی خیلی لوکیشن خاص یا مثلا کلاس آموزشی خاص یا اصلا هر چیزی که فکر کنیم که مثلا خیلی چیز پیچیده ای باشه شاید نباشه، ولی شاید قهوه خوردن یا چای خوردن بعد سر کار و صحبت در مورد چیزای خیلی عمومی در حد نیم ساعت و بعد رفتن به خونه، اونم شاید یه فضای سومه که خیلی ها ممکن داشته باشن ولی ندونن که به این اسم میتونن بهش نگاه کنن. حتی به نظرم این فضای سوم خیلی رو کیفیت فضای اول و دوم تأثیر میذاره، درسته؟
دقیقا همینطوره. ببین چند وقت پیش سوار اسنپ گرفته بودم، بعد این دفعه استثنا موتور نبود، ماشین بود. حالا هرچی هم فکر میکنم یادم نمیاد من کجا میخواستم برم، چی بود که اسنپ ماشین گرفتم، چون اصلا خیلی بعیده. اون آقای راننده میگفت، داشت میگفت من از یکی از شهرهای اطراف اومدم، یه مسافری خورد دیگه، اومدم این وریو دیدم شما مثلا من میخوام برم کم کم از تهران خارج شم، نه مسیر شما میخوره دیگه، منم مثلا قبول کرد. بعد داشت میگفت که خیلی این تهران شلوغه، شما چجوری مثلا توش زندگی میکنین، چجوری پس میرین شب نشینی؟ بعد این کلمه رو که گفت شب نشینی، ببین من مثلا آخرین باری که این کلمه رو مثلا شنیدم، حالا شنیدن به عنوان این که مثلا بریم شب نشینی، بریم خونه مثلا فلانی شب نشینی، من اصلا یادم نمیاد همچین چیزی رو. در اون سالهای دور یادمه که مثلا یهو مثلا ممکن بود همسایه‌ای نمیدونم فامیلی چیزی بیاد بشینی مثلا یکی دو ساعت دوره هم و همین فضای شکل بگیره، ولی اساسا مثلا همین ما که توی تهران زندگی میکنیم همون ترافیکه این فرصت رو از همون میگیره. خب و احتمالا فرمش به قول تو عوض شده، یعنی آره مثلا همین پیاده رفتنه نمیدونم یه توقف کوتاه، و احتمالا باز بسته به موقعیت زندگی ما تو این سرعت حتی شاید نذاره اونقدری که باید عمیق شه، یعنی تو لبریز چی از اون مثلا گفتگو از اون گپ زدنه. ولی گفتی که اثرش چجوریه، به نظرم اثر درمانی داره. یعنی
دقیقا انگار یه روی از خودت رو که توی محل کارت و محل زندگیت خودت نمیبینی اونجا میتونی ببینی، یعنی نمیگم لزومن میبینی، شانسشو داری که بهتر ببینی و انگار به یه سری احساساتت و به یه سری درونیاتت نزدیکتر میشی. خیلی حس میکنم.
ببین همینطوره، به خاطر اینکه تو اونجا حالا کلمه سادش اینه که مثلا نقاب نمیزنی، کلمه یه ذره غیر سادش اینه که تو دیگه هویتایی که تو فضای اول و فضای دوم داری رو تو اون مقطع نداری،
با نقش شغلیت، با پوزیشنت یا با نقش تو خانواده به عنوان والد دیده نمیشی، تو به عنوان یک فرد مثلا ایکس دیده میشی و اونجا دیگه بهتر میتونی روی خودت تمرکز کنی که ببینی اصلا الان چه حالی داری، فارغ از مسئولیتات، وظایفت، بایدها و نبایدها، حالت چطوره و این الان اینجایی که وایستادی حالت با زندگی توی فضای اول و زندگی تو فضای دومت چجوریه، و انگار یه جورایی از بیرون داری به خودت نگاه میکنی. کلن به نظرم جمع گفتگو کردن و گفتگویی که توی یک جمع امن اتفاق میفته به نظرم میتونه یه ابزار خودشناسی باشه. خیلی ها میگن مثلا کتاب خودیاری آدم بخونه که خب حتما اونا هم تأثیر میذاره، تراپی بره یا مثلا بره با یه آدم مشاوری که توی یه حوزه خاص صحبت کنه، اینا همه خیلی تأثیر گذاره، ولی همین ابراز خود توی یک جمع امن و بیرون آوردن درونیات و ذهنیات از درون به بیرون، همونطور که اولش گفتم، این خودش یه جور دیدن خوده، یه جور خودشناسیه، یه جور دیدن خود در آینه دیگرانه به نظرم.
دقیقا، چون تو اساسا بروز ما در بستر زندگی بروز گفتگویانه است، یعنی ما جور دیگه ای نمیتونیم. گفتگویانه الزاما به معنی اینکه فقط حرف بزنیم نیست، اقدام گفتگویانه، یعنی نقاشی هم مثلا نقاشی کشیدن هم میشه اقدام گفتگویانه، تو یه حرفی میخوای بهش بزنی، آواز و آهنگ هم میشه اقدام گفتگویانه، مثل آهنگی که اجرای شما در پایان اپیزود قبل.
اصلا نمیدونم چقدر شنیده شد اون، یا چقدر آدم ها فهمیدن که اون من بودم.
آره نمیدونم،
یعنی فیدبکی حالا فعلا ازش ندیدم.
حتی لیلا کامنت گذاشته بود تو کست باکس اگر که دیده باشی، ولی حالا این یه پرانتز باز میکنه، کلا خیلی همین اکت گفتگویانه، یعنی یکی گیرای من همیشه با پادکست این بوده که مونولوگه، یعنی گفتگو رو میبره مثلا این چیزی که ما میگیم، حالا خوب بعد هرچی، ماجرا رو میبره تو ذهن آدم و چال میکنه انگار،
یعنی مخاطب همین لحظه اگر با یه حرف ما موافق نباشه نمیتونه اونو عنوان کنه،
مجبوره به
ادامش گوش بده،
ادامش گوش بده و عملا
یعنی مجبور نیست و میتونه دکمه خاموش رو بزن.
و خیلی چیز بخوایم بگیم، یعنی الان ما داریم خیلی بداهه واقعا صحبت میکنیم، ولی اگه قرار باشه پلن کنیم مثلا این پادکستو، اتفاقی که میفته اینه که قطعا به این فکر میکنیم که خب الان ممکنه مخاطب اینجا مثلا گوش نده، باید یه کاری کنیم که گوش بده. این اگه کنترلگری نیست پس چیست؟
آره، این اگر ماهیت کنجکاوانه نداره پس چیه؟ یعنی یه جور پلن از پیش طراحی شده است که ما تعیین میکنیم که دیگران چیو گوش بدن دیگه در واقع.
آره به نظرم همینجا دیگه ببندیم بریم دنبال زندگی. حالا خود این یه سری نکته باز میکنه، چون به نظرم من خیلی دوست داشتم بدونم که واقعا منم خیلی دوست دارم بدونم مثلا چند نفر گوش میکنن، مثلا خیلی کم از اون ور صدایی میشنویم، ولی آمارا میگن، آمارا دارن حرف میزنن، ولی آمارا فقط دارن میگن که مثلا این پلی شده، تو دسترسی به جهان فکری یا شکل دهی یه چیز تازه تری از بین این صحبت ها نداری. حالا احتمالا خود این اینجوریه که مثلا، یعنی با این صحبتمون احتمالا باید خودمون تشویق کنیم که مثلا این فضاها رو شکل بدیم، که البته هم فکر میکنم حالا تا میزانی دادیم. همینجوری که داشتی میگفتی، من یه کتاب دم دستمه، خیلی شانسی این تیکش جالب بود برام، فکر کنم ربط داره به صحبت همون. کتاب میخواهیم چه کسی باشیم نوشته مارگارت ویتلی. البته این کتاب، مارگارت ویتلی هم کسی که من همیشه میگم که من در واقع استاد اعظم، سر کلاساش رفتم. این کتاب ترجمه شده، عنوان اصلیش هست Who do you choose to be یا Who do you want to choose to be، یه همچین چیزی. چه کسی میخواهیم باشیم شاید خیلی اون موضوع رو نرسونه،
چه کسی انتخاب میکنی باشی مثلا،
یه همچین چیزی شاید بهتر باشه. این کتاب رو هفته پیش دوستان عزیزم جواد عامل، مدیر عامل نشان، برام فرستاد به مناسبت جشن مهرگان. بعد بهم گفتش که یه کتاب خیلی خوب میخوام برات بفرستم و اینا، بعد همین اولشو گفت میخواییم چه کسی باش، یعنی اسمو گفت، بعد اسم نویسندش گفتم مارگارت ویتلی، گفت آره تو از کجا میشناسی، گفتم ببخشید
خوش به حالتون.
آره حالا کتاب ترجمه شده، من هنوز کتابو نخوندم که ببینم مثلا ترجمهش خوبه، یعنی فارسیشو نخوندم، اون انگلیسی رو که خونده بودم، ولی الان که داشتیم حرف می زدیم یه ماجرای جالبی اینجا دیدم، یه برشی از این کتاب می خوام بخونم. جوامع انسانی همیشه به اینجا می رسن. شروعشان از آنجاست که زیادی گنده می شوند و دیگر هم نشین با روابط صمیمی نیستند. از پیوندهای با هم بودن به سوی سلسله مراتب پیش می روند. به سوی پیچیدگی روابط میل می کنند با نهادها و ساختارها و مراتب مختلف. همینطور که تعداد ساختارها و نقشها بالا می ره، پیچیدگی هم بیشتر می شود. این ساختارهای اجتماعی سیاسی است که برای توصیف پیچیدگی در تمدنها به کار می رود. نیاز به کنترل در ساختارهای پیچیده بالا می رود. نیاز به سیاستها و قوانین برای اینکه مطمئن شویم همه اجزای یک سیستم پیچیده سر جای خود قرار دارند بیشتر می شود. این که میگیم مثلا در مورد این فضای سوم و گفتگو اینا که صحبت میکنیم، حالا خیلی اتفاقی من این تیکر دیدم برم چاید یه جوری ربطش میدم به صحبتمون، ولی این اصلا ساختار زیست ما رفته به این سمتی که مثلا وقتی در مورد همین کنترل و سلسله مراتب صحبت میکنیم، این خودش داره میگه که تو کجا چیو بگو و چیو نگو، کجا چجور آدمی باش و چجور آدمی نباش، پیش مقام بالاتر چطوری مثلا باید رفتار کنی، پیش مقام پایینتر مثلا چجوری. این خودش ضد ارتباط دیگه، ولی از اینجا اومده که ما میخواستیم ارتباط رو کنترل کنیم. الان هم داریم توش زندگی میکنیم و فضای سوم هم اینجوری سخت میشه.
من الان اینطوری میبینم فضای سوم تو ذهنم که نه به راحتی فضای اولیه که تو خونه آدم مثلا هر جوری باشی اوکیه، یعنی میری خونه جوراباتو در میاری پیژامه میپوشی و خیلی راحت میشینی، و نه به اون سفت و سختی و پر از قواعد و قانون فضای دومه که مثلا تو سر کاری و مجبوری کت شلوار بپوشی، مجبوری یه کفش مثلا غیر راحت بپوشی، مجبوری یه جا بشینی، مجبوری یه سری قواعد و ملاحظات رفتاری رو رعایت کنی. یه چیزی بین ایناست، انگار خود واقعیتی، یعنی خودتی، ولی خیلی کنترلی نمی کنی روش.
ببین در مورد همیشه صحبت کردیم دیگه، حالا من با این خود واقعی همیشه چیزه، یعنی خود واقعی احتمالا این تفاوت دیدگاه من و تو باشه، چون تو فکر میکنم به خود واقعی یعنی مفهومش برای تو جا افتاده تره. من خیلی نقادانه بهش نگاه میکنم. من اینجوری هم که من مثلا من همین الان بدون تو هیچی نیستم، همین الان که داریم این کار میکنیم، و برعکس وجود ندارم، یعنی الان اینجا دارم تعریف میشم. بنابراین خود واقعیم الان این همینیه که اینجا هست. حالا
شاید خود واقعی منظورم توی اون جمله این بود که دوست دارم چجوری باشم.
آها، اینجا به نظرم اون کارکرد فضای سوم در واقع اینجوری میشه که تو هر نقشی که باشی، هر هویتی که بگیری، یه سری محدودیت برات میاره. مثلا فرض کن الان که من مثلا بچه دارم، همیشه هم این جمله رو میگم الان که من بچه دارم، یعنی آخه همه چی به خدا از اونجا داره تعریف میشه. یعنی من وقتی کل زندگیت در مورد مثلا بچه است، خب مثالات هم اینجوری میشه، دارم زیر نویس میگم. تو رانندگی مثلا یکی یه کاری میکنه، من عصبی میشم، یه چیزی میخوام بهش بگم، از این ور مثلا مریم میزنم بچه تو ماشینه. این محدودیت دیگه، یعنی تو در نقش جدید الزاما نمیتونی، اگه مثلا تا قبل از این ماجرا تا کمر از پنجره میرفتی بیرون یارو رو مثلا فوشکش میکردی، الان دیگه نمیتونی این کارو بکنی. الان این به عنوان یه مثال محدودیت. خب تو محیط کارم همین اتفاق میفته، یعنی تو با یه محدودیتایی روبرویی که مثلا یه میزانی از بیان احساس و اگه از یه حدی رد شی، ممکنه نه تنها چیز نباشه، ممکنه نه تنها مؤثر نباشه که آسیب زننده باشه.
اصلا ممکنه توی محیط کار این پذیرفتن نباشه که یکی کله یه دستش رو تتو کنه و دوست داشته باشه این کار بکنه. به نظرم اینم خودش یه محدودیت بزرگ.
آره اینو فقط تو متاسفانه تو فضای سوم نمیشه حلش کرد،
آره
یعنی نمیتونی بگی من میرم تو فضای سوم تتو دارم میرم سر کار تتو ندارم.
نه، به عنوان محدودیت نقش گفتم.
بله 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 دقیقا. در واقع اینجوریه، یه کاری داری میکنی که مثلا میخوای تتو داشته باشی، ولی نوع کارت اینه که ممکنه اون تتوه مثلا رو دستت یا بخشی از بدن که نمایانه معنای خاصی مثلا تو اون محیط بده، بنابراین تو انتخاب میکنی بین این که من الان تتو داشته باشم یا نداشته باشم. ولی داستان اینه دیگه، محدودیت میاره نقشا، و وقتی محدودیت میاره هممون تبدیل میشیم به اجرا کننده ها. حالا نمیخواستم بگم بازیگر الزامن، یعنی اون چیز فیکی نیست. بازیگر منظورم این نیست که ما یه قصه دیگه ای رو داریم زندگی میکنیم، اونم قصه خودمونه. خب ولی اونجا باید با یه چارچوبی رعایتش کنیم، اینجا هم باید با یه چارچوبی رعایتش کنیم، و این وسط ممکنه فضاهایی باشه که من درگیر اون چارچوبا نباشم. یعنی من از بند اون چارچوبای همیشگیم خلاص شم.
مثل اون جمع دوستانه ای که هر از گاهی دور هم جمع میشن و میگن خب از یه جا شروع کنیم، غیبت کنیم و بگیم که مثلا توی اونجا چه خبر، سر کار چه خبر. و به نظرم بعد اون جمع دیگه آدم یه حس رهایی و یه حس سبکی خیلی خوبی تجربه میکنه. کلان آدمایی که میگن غیبت کردن خیلی بده، آدمایی که روایتگری خوبی دارن، این جمله رو از سروش صحت توی یه برنامه‌ای بود، نمیدونم، یه ویدیو شو دیدم، میگفتش که اتفاقا آدمایی که غیبت میکنن و مثلا خیلی داستان برای گفتن زیاد دارن، روایتگرها و قصه گوهای خیلی خوبی هن. و عموما لذت میبره آدم باشون صحبت میکنه، چون حرف زیاد از جاهای مختلف برای گفتن دارن. شنونده های خوبی، حالا نمیدونم لزوما شنونده، ولی گوینده های خوبی هن خیلی.
آخه یعنی یه مفهومی هم داریم تا غیبتشو اوکی هم، غیبتی که دنده میدی یا غیبتی که دنده نمیدی.
یه ذره بازترش کنی
مفهوم دنده دادنو. مثلا من میام فرض کن یه ماجرای از تو رو میدونم، تو هم جمع مثلا دوستانه دارم، میگم آها دیدیم مهتا مثلا فلان فلان فلان، بعد یه دو سه تا میذارم روش، صحبتمو جهتدار میکنم که تو سری بعد که میری توی مثلا اون فضا یا اون جمع، حالا به نوعی اون آدم ها رو داری میبینی، خسارتی میخوری. تو محیطای کار این رفتار رو میبینیم، مثلا میرن در مورد فلانی حرف میزنن، چهار تا میذارن روش میگن مثلا به اون رئیسه، بعد رئیسه میاد میزنه اینو وسط دو شقه میکنه.
خب این دو حالت داره،
نمیدونه از کجا خورده.
خب این دو حالت داره، یکی این که پشت سر اون فردی که همه اون جمع میشناسنش و باهاش در تعاملن صحبت بشه، یکی این که مثلا یک آدمی تو زندگی یکی از اون افراد هستش که هیچ وقت هیچ کانتکتی با اونای دیگه نداره، و تو به عنوان یک سری گوش شنوا دوست داری که بیای راجع به یه سری مسائل خودتو خالی کنی، سبک شی و اصلا نظر بقیه رو توی اون واقعی که اتفاق افتاده بپرسی. و این به نظرم یه ذره کم ریسک تره، چون اونا اصلا نمیشناسنش، خیلی باش برخوردی ندارن و اونم اونا رو نمیشناسه، و صرفا تو داری یک روایتی رو منتقل میکنی، یه معنایی رو باز میکنی، یه داستانی رو تعریف میکنی. ولی این که مثلا همکار پشت سر همکار یا کسی که میشناسی و اونجا میشناسنش، خب یه ذره اون دوز غیر اخلاقی بودن کار رو زیاد میکنه و مسئله رو حل نمیکنه. یعنی صرفا من به نظرم شاید سبکی هم اتفاق نیفته، مسئله بره به سمتی که اصلا چالش های بزرگتری ایجاد بشه. به نظرم فضای سوم که آدم بخواد حرفاشو از فضای اول و فضای دوم توش بیاره، چه بهتر که آدمهایی باشن که حالا خیلی هم توی فضای اول و دوم آدم دخیل نباشن.
اتفاقا خیلی نکته درستی رو گفتی، چون که ببین ماها سابقه داریم، تاریخچه داریم با هم، یعنی وقتی تو فضاهای اول و فضاهای دوم با همیم، قلقای همو میدونیم، بالا پایینای همو میدونیم، ناخودآگاه قضاوت ها رو میدونیم. هیچ فضایی هم اگه از اینجا نگاه کنیم، هیچ فضایی که در واقع فضای سوم ناشی از مجموعی از روابط دیگه، حالا فارغ از اینکه فیزیکالی کجا داره اتفاق میفته، اصلا میتونه تو بستر آنلاین باشه، مثلا تو دوره کرونا فکر کنم خیلی از مثلا آدم ها و خانواده ها آنلاین جمع می شدن، مثلا رو گوگل میت با هم حرف می زدن، یا حالا تماس واتساپی داشتن، مثلا ممکنه یکی دو ساعت حرف می زدن با هم.
یا اصلا تو دوران جنگ ما خودمون این فضا رو ایجاد کردیم که آدم ها فارغ از اینکه تو خونهشون چه چالشایی دارن، چه مثلا تو سر و کله هم میزنن یا سر کارشون الان یه سری اتفاقات افتاده، عقب موندن، کار خوابیده یا هر چیزی، این فضا یه دفعه ایجاد شد از سمت ما که آدم ها بیان صحبت کنن و ما هم داشتیم تجربهش رو که چقدر فیدبکاش خوب بوده.
آره دقیقاً. حالا میدونی من نکتم اینه که در واقع عملا انگار صحبت ما تشویق به کشف، شناخت یا حتی ایجاد فضاهای سومه و آره با هم تجربه کم نداشتیم تو این حوزه که چه اتفاقایی افتاده توش، چه چیزهایی بیان شده که شاید حتی آدم ها نمیتونستن مثلا با نزدیکترین آدم هاشون بیان کنن. یعنی اونجا جمعه به یه میزانی فضای امنی پیدا کرده که حتی آدم ها نمیتونستن مثلا تو خونهشون اونو به راحتی بیان کنن، نه اینکه مثلا حرف مگویی باشه، ولی همین حسی که من این مثلا یه فشاری فرض کنم بهم اومده، یه ماجرایی مثلا سر کار دارم، اینو میخوام ببرم خونه، مثلا اونجا بخوام تعریفش کنم، ممکنه مثلا یه نگرانی ایجاد کنه که بعد من نتونم مثلا اونو پاسخ بدم بهش به راحتی. یعنی حتی از روی مراقبت کردن، دلسوزی، دقیقاً از روی مراقبت و دلسوزی ممکنه که من اون حرف اونجا نزنم، و وقتی اون حرف اونجا نزنم میمونه قلمبه میشه دیگه. یاد چیز افتادم، همین هفته پیش توی گروه مستر کلاس یکی بچه ها ساعت نمیم 9-10 شب بود فکر کنم تو گروه زد که من حالم خوب نیست و کسی هست که به من صحبت کنه، نمیدونم به خاطر شرط مادرش. من و چند نفر دیگه رفتیم، تو مریض بودی اون روز.
من نمیتونستم بیام.
و ببین خیلی تجربه نابی بود. من یه حس عجیبی داشتم، از یه طرف خیلی خیلی خوشحال بودم که مثلا یه همچین فضایی رو شکل دادیم که یه آدمی الان در این مقطع زندگیش، در این لحظه زندگیش احساس تنهایی میکنه و توی فشاره و اینجا رو جای امنی میدونه که مثلا میگه کسی هست من میخوام باهاش حرف بزنم، و بعد یه تعدادی آدم پیدا میشن میگن ما هستیم. یعنی خیلی ارزشمنده این. یعنی من هر چقدر از اون روز دارم به این موضوع فکر میکنم میگم وای این واقعا ارزشمنده. و بعد آدم ها که میرن اونجا هیچ توصیه‌ای ندارن، اون راحت حرفشو میزنه، مثلا خشمشو بیان میکنه، گریه میکنه، بعد یه مثلا جمله کوچیک یهو مثلا اینجوری بود که من به این اصلا فکر نکردم، یه جمله خیلی ساده کوچیک، بعد یه فشاری رو همین از روش بر میداره.
خیلی به نظرم کار کرده زیادی داره این جمعای امن کوچیک، و به نظرم چقدر ارزشمنده که این جمع رو شکل دادن. اینجا دیگه به خودمون کردیت میدم بابت اینکه ما حالا یه فضایی رو ایجاد کردیم و در ادامهش دم آدمای گرم که اینو ادامه دادن، و به نظرم ما رسالتمون این باشه که این فضاها رو حفظ کنیم و بیشترش کنیم. اتفاقا
یه گریزی بزنم به اون اپیزود اون موقعی که تنهایی ضبط میکردم در هوای رابطه با تو بود اگه اشتباه نکنم عنوانش، جز اپیزودایی بود که خیلی کم شنیده شد، یعنی آماراش خیلی پایین بود نسبت به بقیه، ولی جز اپیزودایی بود که من خودم به نظر خودم یه نکته مهمی رو یا موضوع قابل توجهی رو توش مطرح کردم. اما بحث اتمسفره بود دیگه، ما اتمسفری رو شکل میدیم که آدما توی این اتمسفر نفس میکشن و بعد سوال اینه که توی چه اتمسفری دارن نفس میکشن. حالا این اتمسفره اون چیزی که من دارم، تو داری، آدم های دیگه دارن، وقتی میاد توی جمع، برایندش الزامن ناشی از آورده افراد، تک تک افراد نیست، میدونی؟ یعنی مثلا ساده شو بگم، فرض کن که 5 نفر دور هم جمع میشن، 5 نفر در خارج از اون روابط مستقلن آدم های خیلی خوبی هن در اون فضاهای اول یا دومشون، ممکنه تو این فضاهای بیان برایندش یه چیز دیگه بشه، نمیگم خوب یا بد، ولی در واقع ممکن نیست، حتما برایندش یه چیز دیگه میشه،
حتی یه نفر جدیدی شکل میگیره اصلا، یعنی انگار 5 به علاوه 1 میشه اونجا.
بله.
یعنی اون یک نفر آدم، آدم نیست، فضا است.
دقیقا.
فضاییه که احتمالاً اگر یکی از اون 5 نفر عوض بشه و یه آدم دیگه بشه، اون یه نفری هم که دوباره ایجاد شده عوض میشه. یعنی انقدر روی گروه تأثیر میذاره که منحصر به فرد اون گروهه.
دقیقا همینطوره. به خاطر همین اشاره میکنم به این اتفاقی که افتاد، که باید اعتراف کنم که شاید این برای من تا قبل از این ماجرا اینجوری بود که خب یه گروه کلاسیه مثلا از کسایی که اومدن و خب خود بچه هم توش فعال بودن، یه کارهایی میکردن، جلسه میذاشتن، با هم حرف میزدن. ولی وقتی این اتفاق افتاد و حالا یکی دوتا از بچه های دیگه هم مثلا در مورد استرابشون و نگرانیشون صحبت کردن، انگار اون چیزی که من در تئوری باهاش روبرو بودم و یه دفعه در عمل جلوم پدیدار شد. و بذار یه اعترافی بکنم، حتی اون شب که من اون مسیج رو دیدم، پشت میزم نشسته بودم و داشتم، یعنی تازه لپتاپم رو روشن کرده بودم و میخواستم بشینم و یه سری کار انجام بدم، و این مسیج رو که دیدم اولش ترسیدم از اینکه برم اونجا و هیچی نمیتونم بگم، ترسیدم. یعنی تو بری یه جا، یه آدمی مثلا حالش خوش نیست، حال روحیش خوش نیست، ولی بشینی اون بگه و گریه کنه و جلو دهنتو بگیری که توصیه‌ای نکنی، مثلا چیزی نگی، ولی بذاری اون بگه.
ولی از پسش بر اومدین؟
رفتم در نهایت. یعنی من اون شبیه دعوت بود و منم جواب دادم، پاسخ دادم، رفتم. بعد بچه های دیگه هم اومدن. یعنی این اولش احساس کردم، یه لحظه احساس کردم من تنهایی خیلی بار سنگینی اگه بخوام تنهایی برم اونجا بشینم، و بعد بچه های دیگه اومدن و وضعیت بهتر شد. حالا بعدش دیگه من چالشم این بود که هی فاز مثلا معلمی و نمیدونم اینا نگیرم دیگه، یهو فضا رو تبدیل به کلاس نکنم. ولی واقعا حضور بچه های دیگه خیلی ارزشمند بود. یعنی حالا مثلا یه ذره درگیر داستانای بیمارستان و بیماری و اینا شده بود، بعد مثلا از سیستم پزشکی ما، از سیستم پزشکیمون شاکی بود از وضعیت بیمارستان. بعد یکی از بچه از آلمان بود، داشت میگفتش که ببین واقعا اگه تنها چیزی که مثلا من بگم تو ایران خیلی بهتر از هر جایی دیگه بود سیستم پزشکی، به خاطر تجربهشون و فلان اینا، اینجا من مثلا فلان بلا سر بچه هام اومد، اصلا قبول نمیکردن، اینجوری شد اونجوری شد. بعد من داشتم همجوری گوش میکردم و داشتم اون در واقع نفر اول رو نگاه میکردم، بدم آروم شد، میدونی، با شنیدن این. بعد خودش که خب میدونی آخه اینجوری وقتی فشار میاد با آدم، تو دیگه به همه چی بدبین میشی. بعد داشت میگفت من فکر میکردم نباید مثلا اینجوری باشم، از دست خودم عصبانی بودم که داشتم به سیستم پزشکی هم مثلا فوش میدادم. بعد ما داشتیم میگفتیم خب ببین تو موقعیتت یه جوریه که حق بده خودت که عصبانی باشی دیگه، اصلا این موقعیتی نیستش که تو قرار باشه مثلا، چرا خودت انتظار داری مثلا همه جنبه‌هاشو کنترل کنی؟ نکن. اوکیه، گریه داری میکنی خیلی اوکیه، نمیدونم خشم داری خیلی اوکیه.
کلا مواجه شدن با غم یه آدم دیگه خیلی سخته. اینکه آدم نمیدونه چه واکنشی داشته باشه، نمیدونه چه سوالی ازش بپرسه، نمیدونه چی بگه، یعنی از تجربه خودش بگه نگه، به اون آدم کمک میکنه، نیاز اون آدم چیه، و یه هوش هیجانی خاصی میخواد به نظرم.
آره واقعا اینم خودش یه قابلیتیه شاید، ولی داشت اینو میگفتید این اومد تو ذهنم که خب چرا سخته، و اولین جوابی هم که به ذهنم رسید این بود که به خاطر اینکه همیشه ازش فرار میکنیم، چون تو همین سیستمی که زندگی میکنیم که میگه بدو برس، نمیدونم بگیر ببند، نمیدونم پله پله برو، مثلا چند پل دو سه تا پله یکی کن که سریع تر بری بالا، اینا همش یه همچین موقعیت هایی که میگه بشینیم با هم و نفی میکنن، مستقیم نفی نمیکنن، یعنی الان تو در هر مکتبی مثلا در هر سازمانی که تجربهشو کم نداریم من و تو، بریم بگیم که آدم ها باید مثلا بشینن با هم حرف بزنن و مسائل رو مثلا شفاف کنن و اینا، همه تایید میکنن، هیچ کسی نمیگه نه. اگه بگی که مثلا با یه آدمی که الان توی فشار روحیه باید همدلانه برخورد کرد و شاید اون مثلا یه فشاری یه اتفاقی براش افتاده که بخشش شاید تو ما نمیدونیم، هم میگن خیلی رفتار انسانی و درستیه، احتمالا ما هم که تعریفش میکنیم هم همینه، یعنی ما شاید حتی گناهمون سنگین تر که مثلا میگیم ما باید این کاری کردیم، ولی در عمل ممکنه اون کارا رو نکنیم، یعنی ساختارها و سیستمها و رویکردها در نهایت اون فضا رو میکشه، یعنی به نفعشه که به نظر من بکشه، به نفع که آدم حرف نزنه، به خاطر اینکه در اون احساس مثلا عذاب وجدان، احساس گناه، یعنی سیستم هایی که قرار پاسخ بدن به نیازا به اینا پاسخ میدن، حتی مثلا تبلیغاتی که الان تو همین حوزه های مثلا کاری ما و مثلا از این حوزه حالا روان و رشد فردی و اینو بخوایم بگیم، تبلیغاتش مثلا مبتنی بر ترس دیگه، یعنی یه ترسی رو باید بندازه تو جون تو، ترس نمیاد مستقیم این ترس رو بندازه تو جونت، ولی یه جوری حرف میزنه باهات یا یه جایی رو بهت نشون میده که تو اونجا نیستی، یا یه آدمی رو برات تصویر میکنه که تو اون نیستی، و این میشه یه حس ناکافی بودن. بنابراین به جای اینکه بشینی مثلا به یه آدمی حتی غریبه گوش کنی، چرا باید این کارو بکنی؟ جا میمونی.
شاید به خاطر یه باوریه که آدم ها فکر میکنن همیشه باید یه کاری انجام بدن، یا همیشه باید توی یک تعاملی حرفی برای گفتن داشته باشن که برای اون آدم مقابل قانع کننده باشه. یعنی چقدر بودن به صرف بودنش توی یک گفتگو یا توی یه تعامل رابطه به خودی خودش معتبره. اینکه تو فقط باشی. یعنی اگر اون شخص توی یک وضعیت روحی بدیه و دوست داره که با آدم رو صحبت کنه، آیا واقعا احتیاج داره که آدم هم باش صحبت کنن یا توصیه بش بکنن، یا توی ندونم کاریه که نمیدونه یه چیزی رو چی کار کنه بیان بهش بگن؟ و این هوش هیجانی که گفتم از اینجا میاد که خیلیا نمیدونن که یه جایی اوکیه و اتفاقا بهتره که هیچی نگن و هیچ کاری نکنن، و اینجوری دارن بیشتر به اون آدمی که داره غم، ناراحتی، ترس، هر چیزی رو تجربه میکنه کمک میکنن.
تصویرشو تو مثلا فضاهای عزا و اینا زیاد میبینیم دیگه، زوری میخوان مثلا طرف رو مثلا حالش رو خوب کنن، یا انکار کمک کنن به پروسه انکار مثلا.
یکی تعریف میکرد میگفتش که یه زلزله یه زمانی اومده بود، نمیدونم کجا الان یادم نیست، گفت ما به عنوان گروه مشاورین و روانشناسا رفتیم که به اون افرادی که خونهشون رو از دست داده بودن یا مثلا مدرسه خراب شده بود و اینا کمک کنیم، باشون حرف بزنیم و اینا. گفتش که من وارد اونجا که شدم یه ذره گشتم و بعد دیدم که روی یه سکوی کنار یه خونه خراب شده که مثلا 10% باقی مونده بود، یه پیرمردی نشسته بود رو اون سکوه. گفت هر کاری کردم، مثلا کم تجربه صحبت با آدم ها رو نداشتم، ولی انقدر منو جو اونجا گرفته بود، و انقدر به نظرم اون عذاب غمگین بود و سنگین بود که یه آدمی 90% خونش رو از دست داده و شاید اصلا داره رو اون سکو نشسته و الان نمیدونه باید چی کار کنه، از صفر چجوری شروع کنه، و هر چی که من الان بهش بگم انگار مسخره است. گفت تو ذهنم هی بالا پایین کردم ولی انگار دهنم قفل شده بود، هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. گفت همینجوری حالا نمیدونم غریزی بود یا انتخاب کردم، رفتم کنار اون سکو که یه ذره جا بود کنارش نشستم. گفت مثلا 35 دقیقه 40 دقیقه من فقط بدون اینکه هیچی بگم نشسته بودم و داشتم به حال و هوای ذهنی این آدم فکر میکردم که الان چیزی میگه نمیگه. گفت بعد که بلند شدم که با گروه همراه بشم، پیرمرده ازم تشکر کرد، گفتش که مرسی که اینجا کنارم نشستی، خیلی حالم بهتره، خیلی حس حمایت داشتم. و گفت من همینجور تعجب کرده بودم که من نه چیزی گفتم نه کاری کردم و چقدر عجیب بود که مثلا اون 40 دقیقه نشستن من کنار اون آدم توی اون فضا بدون اینکه چیزی بگم رو اون سکو انگار یه شفای سنگینی واسه اون آدم داشت. و این آدما غافل میشن ازش، صرف بودن، فقط بودن، یعنی اون آدم متوجه باشه که خیالش راحت باشه که تو هستی، حالا فارغ از اینکه چیزی بخواد با تو در میون بذاره یا نه.
حالا من میتونم گریه کنم با این چیزی که تعریف کردی. حالا این چیز جالب بهت بگم، قبل اینکه اینو تعریف کنی داشتم فکر میکردم واقعا الان من دوستشم الان کجا بودم. دیدی یه وقتایی احساست مثلا یه جور دلتنگی برات میاد که نمیدونی نسبت به کسیه چیزیه ولی هست، نمیدونم اینجوری
انگار تنها یه جا رها شدی ولی نمیدونی که دنبال چی میگردی.
آره، بعد چند وقته، شاید کمتر از یه ساله، وقتی این حسه میاد سراغ من مثلا واقعا تو همین فاصله پلک زدن و تصویری که میبینم اینه که من نشستم انگار توی صحراست، یه کاروانسراست، من نشستم دم در اون کاروانسرا رو همون شنا، باد میاد، احتمالا آدم های دیگه، یه نفر دیگه، دو نفر دیگه هم هستن، بعضی وقتا تنها، بعضی وقتا یه سری آدم دیگه هم هستن، ولی چیزی که اونجا خیلی واضحه برام سکوته. یعنی همین، فقط همین تصویری بود که گفتی، همین تصویر در واقع کنار اون پیرمرد نشستن، فقط نشستیم و سکوته و خود اون نشستن کافیه. و بعد این تصویر میاد و بعد انگار حس این دلتنگیه رو دوباره تقویت میکنه، به خاطر اینکه انگار این موقعیت رو خیلی دور میبینم. یعنی اینکه تو بری با یه سری آدم مثلا بشینی و سکوت، ولی فقط بودنه کافیه، اونجا دیگه کلمه نیست. حالا میخوام بگم این خودش یه اکت گفت، یک اقدام گفتگویانسا، یک اقدام از جنس بروز، از جنس اتصاله، ولی دیگه تو کلمه نیست.
و سکوت در مواجهه با آدم ها خیلی کار سختیه ها، یعنی یکی از تمرینات سختی که ما انجام میدیم دقیقا اینه که مثلا میگیم آدم ها توی 2 دقیقه، 2 دقیقه خیلی زمان کمیه، ولی وقتی که میگیم تو 2 دقیقه تو سکوت به هم نگاه کنین خیلی سخته، چون آدم ها احساس میکنن بعضی وقتا هویتشون و ماهیتشون با حرف زدنشون تعریف میشه و زمانی که حرفی برای گفتن نداشته باشن پس هیچی نیستن. پس این هیچی نبودن رو تا کجا بتونن تاب بیارن؟ و این 2 دقیقه برای هیچی نبودن خیلی سخته. ولی خب همین صرف بودن احساس میکنم که یه همون اتمسفره رو ایجاد میکنه که فضا رو عوض میکنه نسبت به اون نبودنه، فارغ از اینکه حرفی زده بشه یا دستاوردی توش وجود داشته باشه به لحاظ کلامی، توصیه، نصیحت. این جمعایی که گفتگو توشون خیلی اتفاق میفته و این فضای سوم رو ما بیایم ایجاد کنیم،
در واقع ایجادش کرده بودیم ادامهش بدیم یا تقویتش کنیم، نمیدونم.
من
ایجان
مفهوم...
زدش هیجان زده شدیم الان؟
نه خیلی لازمه و به نظرم کم آدم ها دارن اینو توی زندگی روزمرهشون که یک جایی باشه که بتونن بیان حرف بزنن، تعریف کنن، قضاوت نشن. و من یادم اون مفهومه که همیشه شما میگین هولدینگ اسپیس میافتم، فضاها رو ما باشیم که نگه میداریم، حالا آدم ها میان میرن، دوست دارن باشن، ادامه بدن و بدونن که یه فضایی هست، یه فضایی برای دیالوگ کردن با آدم هایی که قضاوت نمی کنن و میتونن همدلی کنن، میتونن گوش بدن اصلا و میتونن باشن. در درجه اول ما ایجاد کنیم و نگهش داریم.
این یکی کاراییه که نظرم حتما باید انجامش بدیم، یعنی این فضا رو شکلش بدیم. به خاطر اینکه یه چیزی بگم، من انگار بعضی وقتا نقش مثلا فضای سوم آدم ها رو پیدا میکنم، یعنی خیلی هم میان پیش من حرف میزنن. این دو سه تا نکته داره. یه نکتهش اینه که میبینم که خیلی از حرفایی که باید تو جاهای دیگه ای بزنن رو نتونستن بزنن و میان اینجا میگن. حالا این یه حس خوبی میده که تو مثلا مورد اعتمادی که اینو میگن. در این حال یه فشاری میذاره رو من که مثلا آقا منم یه فضای سوم میخوام یه جا، ولی بعد میبینی مثلا یه وقتی به راحتی شکل نمیگیره. چون حالا این تو این نوع کارا هست دیگه، مثلا به روانشناس هم میگن که خب، یعنی انگار این توقع وجود داره که تو که روانشناسی که نباید فلان اتفاق برات بیفته یا فلان مدل بشی. حالا بماند، نمیرم، یعنی الان یه شاخه دیگه باز میشه، ولی فکر میکنم واقعا یکی از کارهایی که ما میتونیم استارتشو بزنیم و امیدوارم بیان بقیه، چون این سکوت سنگینه مهتا، یه سکوت خیلی سنگینی توی احساس میکنم توی این جامعه هست، یعنی یه عالم صدا هستا ولی سکوت خیلی سنگینه،
سکوت که بوی شک میده، نمیدونن آدم ها چی بگن نگن، کجا بگن، چه جوری بگن، یه جور تردیده، شاید نمیدونم، سکوت از روی ترس، از روی درماندگیه، شاید از روی تسلیم شدن در مقابل شرایط، شاید از فشار زیاده، خیلی میتونه فاکتورهای زیادی داشته باشه.
آره ولی یعنی دقیقا همینطوره، ولی نداره، دقیقا همینه، فاکتورهای زیادی داره و من واقعا یه وقتایی از این سکوت رنج میکشم، دردم میاد و بعد میبینم که خودمون هم دیگر رو دعوت میکنیم به نه اون سکوت سازنده معنادار، به خفه شدن، و این خیلی دردناکه. به قول کتابی الیف شافاک، یه کتاب کوچیکی داد بیرون توی دوره کرونا نوشته، اسمشو چرا یادم نمیاد الان، حالا اونجا اصلا در مورد همین موضوع صحبت میکنه، میگه ببین اگه قرار باشه که مثلا حق گفتن رو از ما بگیرن دیگه دلیلی برای بودن نداریم حتی. و در این حال ترسناکه این جمله ها. چند وقت پیش تارا به من گفتش که بابای گندبک، بعد ببین انگار یه حس چیز بود، یه ماجرای تاریخی شکل گرفت مثلا از دوران کهن که من بزرگترم، من پدرتم، من نمیدونم فلان، یعنی اینا همه تشویشای ذهنی من بود و انگار که من میخوام اونو ادبش کنم و مثلا میگم که چی گفتی؟ بعد تازه خودش انگار فهمید که مثلا نباید این حرف رو میزده و مریم صداش کرد، این توضیحو بهش میداد که آدم به باباش نمیگه مثلا گندبک، بعد اونم خیلی شفاف داشت میگه خب گندست دیگه، آدم گنده رو بهش میگن گندبک. بعد منم یه ذره اینجور با اخم و اینا نگاش کردم که مثلا میدونی انگار که میخوایم یه بچه مثلا مؤدبه نمیدونم چون حالا گندبک، سو من اینجوری دیدم که واقعا گفت گندبک، ما چرا فانش نکردم همون موقع، ولی خودش نجاتم داد، یعنی خود تارا من از اون موقعیت نجات داد. بعد اومد به پیشم گفتش که بابا من بهت گفتم گندبک، منظورم بود که بیا یه تئاتر بازی کنیم، تو توش نقش گندبک داشته باش. حالا تهش آخر حرفشو به من زد ولی منم نجات داد از اون موقعیت، منم زدم تو فاز در واقع بازی و اینا، گفتم آره بیا، و یه بالش گذاشتم زیر دلم گنده زیر لباسم گنده شدم و خلاصه شد تئاتر گندبک. ولی اینجا نگرانم کرد که نکنه با همین رفتارهای ریز منم خیلی اتوماتیک تو بستریم دیگه هممون، دعوتش میکنم به نگفتن.
من به نظرم همین که این توی ذهنتون میاد که نکنه که من با رفتارهای ریز دعوتش کنم به نگفتن، خودش یک پیشرفت بزرگه، چون آدم ها معمولا دقیقا تو همون الگوی کهن والدیشون گیر میکنن و احتمالا اون ریاکشن غریزیشون رو نشون میدن و بعدش شاید تازه چند سال بعد بخوان به این فکر کنن که خب حالا این ثمره‌ای که اتفاق افتاده رو ما چجوری درستش کنیم. ولی همین که آدم اون لحظه تو ذهنش دو شاخه میشه که چه اتفاقی افتاد و الان اگر اینو بگم چی میشه قبل از انجام اون کاره، به نظرم خودش یه بیش آگاهیه، یعنی نه بیش آگاهی، نه یه آگاهی روی اون آگاهی است، فکر درباره فکر،
متا آگاهیه مثلا.
متا آگاهیه دقیقاً.
الان یه موضوعی خیلی بی ربط شد به این موضوع فضای سوم برام پررنگ شد. به نظرم ما بریم فضای سوم رو درست کنیم، یعنی یه ذره بیاین لطفا یه کاری بیاین، یه کاری بیاین، سکوت نکنیم. و
چون درست کردن این فضا واقعا دو طرف است، ما این فضا رو ایجاد میکنیم، نگهش میداریم و آدما که داوطلب میشن و میان از یه جایی به بعد اونا که نگهش میدارن، چون اون اتمسفر همونجور که گفتیم هویتش با آدم هاست که شکل میگیره، نه صرفا یک آدمی که یه فضایی رو ایجاد کنه.
و میخواستم یه چیز بی ربط بگم و اونم اینه که بی ربط به موضوع هایی که صحبت کردیم ولی یه جوری هم شاید با ربط، میخوام یه پیام اخلاقی بدم به باباهایی که دختر دارن. فکر میکنم هیچ چیزی ارزشمندتر از این نیستش که و امنتر از این نیستش که دخترتون بیاد بشینه کنارتون و بتونه خودشو بیان کنه، حتی با همه پیچیدگی های ذهنی که داره و حتی با همه تفاوت های عقیده‌ای که شما نسبت به بچه‌تون دارین، و پدر بودنتون در بودنتون معنی میشه. همین، من پیام اخلاقمو دادم. مهد
مرسی که به این اپیزود گوش کردین. امیدوارم که این یه تلنگر کوچولویی باشه که به فضاهای سومی که توی زندگی دارین دقت کنین و ببینین که اصلا آیا دارین، اگه ندارین برای خودتون ایجاد کنین و همین.
مرسی، تا اپیزود بعد.
تا اپیزود بعد.
زمزمه دلتنگی از هم همه بیزاری، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داری، آوار پریشانی است رو سوی چه بگریزی، هنگام حیرانی خود را به که بسپاری، من راه تو را بستم تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری، من راه تو را بسته
تشویش هزار آیا بسواس هزار اما کوری ما نمی بینی ورنه همه بیماری دوران شکوه با از خاطر ما رفته است امروز که صف در صف خشیده و بیماری من راه تو را بسته تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواری من راه تو را بسته تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیوار